أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. اگر کسی درآمد سال خودش رو مقدارش رو خرج کنه، مقدارش رو هم قرض بده به کسی و اون فرد تا پایان سال خمسی این بند خدا نپردازه اون بدهی خودش رو و قرض خودش رو. تکلیف این کسی که قرض داده نسبت به خمس، خمس این قرض چیه؟ جواب اینه که دو راه وجود داره برای این قرض دهنده. یک راهش که قدری ساده تره اول عرض میکنم، راه اولش اینه که سر سال خمسی این طلب رو حساب نکنه جزء موجودیش، بلکه بقیه یا آنچه که در اختیار داره رو که امسال به دست آورده خمسش رو بپردازه. اون طلب هر وقت امکان وصول پیدا کرد در سال جدید بلافاصله باید تخمیز کنه، نباید بذاره پایان سال بعدی. البته این در مورد طلبیه که الان اگه مطالبه کنه طرف بهش نمیده. اگر الان مطالبه بکنه همین الان میده، پایان سال خمسیش همین الان میده، مثل پولی که شما تو بانک داری چک بکشید بهتون میده. شما پول تو بانک میگذارید، در حقیقت قرض میدید به بانک در حساب جاری. این پول رو هر آن شما بخواید هر روزی اراده کنید، بانک بهتون بر میگردونه. این قرضها رو در حکم موجودی باید حساب کنید، خمسشو باید بدین. اما اگر به افرادی قرض دادید و اونها الان یا ندارن بدن یا اگه دارند به زحمتن در دادن یا به هر دلیل دیگری الان نمیدن به شما، اگر این چنین باشه شما میتوانید صبر کنید. اون زمانی که این بدهکار قرضش رو میاره میده، اول زمانی که امکان وصولش پیدا میشه اون وقت بلافاصله باید تخمیز کنید. این راه اولش. راه دومی که فقها ها فرمودن اینه که شما می توانید ارزش این طلب رو سر سال خمسی ببینید چقدر میشه اگر بخواید نقد کنید. به تعبیر بازاریا، اگر این چکی که از طرف دارید بخواید الان اسکند کنید تو بازار، چند بر می دارن این طلب رو، چقدر نقد میکنن؟ اون مقدار رو الان خمسش رو بپردازین، اون ما به تفاوتش میشه جزء منافع سال بعدتون. مثلا شما به کسی 3,000,000 تومان قرض دادید، امروز هم سال خمسی شماست، راه دوم رو میخواد انتخاب کنیم، یه چک 3,000,000 تومان از اون بدهکار در دست شماست. شما اگه برید این چک رو تو بازار بخواید نقد کنید، مثلا ممکنه این چک رو 2,700,000 تومان بردارن به شما نقد بدن. اگر این چنینه میتونید شما الان حساب کنید مثل بقیه موجودی های خودتون 2,700,000 تومان رو هم حساب کنید، خمسش رو بپردازید. وقتی این چک وصول میشه لازم نیست الان برید این چک رو خرج کنید، فقط حساب میکنید. وقتی سر موعدش این چک نقد شد، اون 300,000 تومان میشه جزء منافع اون سال جدید. اگه خرج شد تا پایان سال خمس نداره، اگه خرج نشد اون وقتی که باید تخمیس بشه. پس انسان اگر طلبکار بود از کسی و اون شخص سر سال خمسی الان نمیداد یا امکان وصول طلب وجود نداشت، اینجا دو راه وجود داره: یا صبر کنه وقتی که امکان وصول پدید اومد بلافاصله خمسشو بده نه پایان سال دوم، یا اینکه الان حساب کنه این طلب چقدر نقد میشه در بازار، اون مقدار رو الان تخمیس کنه، بقیه این طلب که در سال جدید وصول میشه اون مقدار اضافه میشود جزء منافع سال جدید، که اگر در طول سال دوم مصرف نشد در این صورت باید خمسش پایان سال بعد داده بشه، نه سال اول. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب آیاتی که موفق به تلاوتش بودیم پس از نماز از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها دنباله جریان ولادت حضرت مسیح رو در این آیات تلاوت کرد. حضرت مریم عذرا بدون داشتن شوهر خدا جبرئیل رو متمثل فرمود به صورت انسان و او آمد در خلوت حضرت مریم، تو روایت داره در آستین او دمید و همون لحظه مریم باردار شد و پس از یه مدتی که این مدتش تو روایات مختلف بیان شده به کارش به وضع حمل کشید و به دنیا آورد حضرت مسیح رو، که گفتیم در روایت داره که از بیت المقدس دور شد آمد کربلا و در کربلا زایمانش صورت گرفت و همون شب به صورت غیر عادی بازگردانده شد به بیت المقدس. اینا روایاتی داره و جای تعجب نداره وقتی اصل حاملگی حضرت مریم این چنین است و جریانات همراه او در این صورت دیگه جای تعجب نداره. حضرت مریم تو اون صحرا کسی رو نمیشناسه، تک و تنهاست، به یه تنه درخت خرما زیر او قرار داره، زیر اونجا قرار داره. این تنه درخت خشکم هست ولی گفته شد و هزی الیک به جذع نخله تساقط علیک رطبا جنیا، تکون بده اینجا رو بر تو خرمای تازه خواهد بارید و از اون بالا میفته زمین، بخور. خب اینا همه نشون دهنده خارق العاده بودن جریان ولادت حضرت مسیح و حضرت مریم. حالا اگر چند تاشم توی قرآن نیامده باشه، تو روایات آمده باشه، وقتی روایت معتبر باشه باید پذیرفت. خب ولی اگر خدا برای حضرت مریم این کارو کرده، معناش این نیست که در همه موارد بناسی همچین رفتاری انجام بشه. خدا گاهی این چنین عمل میکنه با اولیاء خودش، گاهی به اولیاء خودش قدرت میدهد که کارهای خارق العاده انجام بدهند، ولی در این حال برای اونها معین میکنه که اینو در چه موقعیتی استفاده کنند، نه هر جا و هر موردی که خواستند. لذا خیلی وقتا در عین اینکه دارند اون قدرت رو، در این حال چون مجاز به استفاده نیستند از او بهره نمیبرند. من یه مورد از افراد آدم های عادی عرض میکنم، بعد به جریانی که دیشب اشاره کردم از حضرت زین العابدین علیه السلام به او میپردازم در همین زمین است. خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، ایشون میفرمود که استاد ما بزرگواری بود که در رشته دعا و ذکر و کارهای این چنینی بود و یه قدرت هایم خدا به او عطا کرده بود. از جمله بعضی از اسماء الله رو او بلد بود که به صورتی این اسماء رو وقتی میخواند و میگفت کارهای عجیبی با این میکرد. این رو داشت. بعضی از ایشون میفرمود که بعضی از شاگردان او ازش خواستن که این اسم رو به ما بده، ایشون نمیداد و نمیگفت. اونا خیلی اصرار کردن، ایشون بازم تسلیم نمیشون. فرمود ایشون که یه روز همون استاد بزرگوار به همین شاگردی که خیلی اصرار میکرده که به من این اسم رو تعلیم کن، یه روز بهش گفته بوده که شنیدم فلان جا مثلا روغن بادوم تازه آوردن، برو اونجا بگیر. ایشونم میره اونجا و این شاگرد میره اونجا و میبینه خیلی شلوغه، مردم اومدن و میخوان، ازدحام زیادیه، بنا شد که تو صف باشن، به نوبت اون صاحب مغازه بده بهش. تو صف وایساده بودن، یه پیرمردی آمد و به اون مغازه دار گفت من ضعیفم، پیرم، ناتوانم، اگه میشم خارج از نوبت کار من را بنداز. و این جمله رو این پیرمرد که گفت، چند تا جوون خیلی خوش هیکل و پر قدرت و پر ادعا تو صف بودن، گفتن آقا اینجا صفیه و این یه خورده اومد اصرار کنه. اینا عصبانی شدن، این پیرمرد رو گرفتن تا میخورد زدنش. یه جوری هم زدن که هیچ کس نمیتونست بیاد وساطت کنه، هر کی میخواست اعتراض کنه خود او هم لقمه بعدی میشود. لذا ناظر بودن افراد. کاسه ای دست اون پیرمرد بود، کاسه شو که شکستن هیچی، سرش هم شکستن. بعدم پیرمرد دست خالی رفت. خیلی صحنه رقتباری بود برای ناظران، به خصوص که نمیتونستن هیچ کمکی بکنن به این پیرمرد. حالا آیا به این من خدا روغن بادوم رسیده بود نرسیده بود نمیدونم. برسوه گفت، برگشت پیش استاد، حالش خیلی بد بود. استاد بهش گفته بود که چیه قد ناراحتی؟ گفته که بله، یه همچین حادثه‌ای بود و خیلی دلم به خاطر اون پیرمرد سوخت. ایشون گفته بود که اگر اون اسم که از من میخوای، اون اسم خدا رو میخوای، اگه بلد بودی چیکار میکرد اونجا؟ گفت اونجا این اسم رو میخوندم، پدر این جوانا رو در میآوردم. اون استاد فرموده بود که ولی همون پیرمرد این اسم رو بلد بود، خودم که کتک رو خورده بود، او این اسم رو بلد بود. تو ظرفیتشو نداری، به کسی میدن که ظرفیتش رو داشته باشه. صرف این که دارد این قدرت را دلیل برای نیست که از او هم مجاز است استفاده کند. نه، این که داره و فقط تو موقعیتی استفاده میکنه که خدا میخواد، این خیلی مهمتره. اصل داشتنش انقدر مهم نیست. این قدرت های معنوی مثل قدرت های مادی میمونه. از یه جهت پول خیلی مهم نیست کسی داشته باشه، مهم اینه که وقتی داره در این حال بنده خدا هم باشه، یعنی هر جوری خدا میگه از این پول استفاده کن. توجه کردی؟ هر جوری که میگه، نه اینکه حالا که داره سر به طغیان بکشه و حدود و ثغور بندگی رو ازش فاصله بگیره. قدرت های معنوی هم همینجوره و میگن سختتر از قدرت های مادی هم هست. پول رو کسی داشته باشه و در این حال خیلی بندگی کنه، این بسیار مهمه، ولی اهم، مهمتر از او و اهم از این اینه که کسی از اون قدرت های معنوی داشته باشه و در این حال یه جایی که بهش اجازه ندن، در عین اینکه داره ازش استفاده نکنه. این خیلی اهمیتش بیشتره. در همین موضوع عرض بکنم، یه شخصی است به نام زهری. زهری در زمان حضرت زین العابدین علیه السلام میگم پیش امام سجاد بودم، یه عده دیگه هم در محضر حضرت شرفیاب بودن. یه نفر اومد داخل و عرض کرد یا ابن رسول الله یه قرض 400 درهمی دارم، واقعا هم ندارم این بدهی رو بپردازم، طلبکارام فشار میارن، من مستعجل شدم، راهی جز پناه بردن به شما ندارم، میشه یک کاری بر من بکنی؟ زهره میگه تا این جمله رو این شخص گفت، امام سجاد علیه السلام اشک از دیدگانش چکید، فرمود چقدر سخته که یکی از دوستان ما از ما چیزی بخواد و ما نتونیم کاری انجام بدیم، الان هیچی در دست نداره. این بنده خدا هم ساکت شد، مجلس تمام شد و پشتم از محضر حضرت اومدیم بیرون، مرخص شدیم، اومدیم توی کوچه، یکی از این افراد رو کرد به صورت تمسخر به بقیه گفت ما نمیدونیم با این خانواده چیکار بکنیم، از طرفی میگن تمام آسمان ها و زمین رو خدا مطیع ما قرار داده، همه چیز زیر دست ماست، از اون طرف 400 درهم یکی از دوستانشون ازشون میخواد، میگن ما نداریم، اینو قبول کنیم یا اونو. زهری میگه این شخص برگشت پیش امام سجاد علیه السلام و از درس کرد آقا من مشکل خودم فراموشم شده، این زخم زبون رو بفرمایید چجوری من جواب بدم، این زخم زبون رو چجوری جواب بدم. تا این جمله رو به حضرت عرض کرد، خوب دقت کنید این نکته مهمه، حضرت فرمود الان خدا اجازه داد که گره از کار تو باز بشه، الان خدا اجازه داد. بعد صدا زدن کنیزش، فرمودن برای افطار من چه آماده کرده بودی؟ هر چی آماده کردی برو بیار. مثلا شما فکر میکنید که بره ایستاده و ارزون چلی کبابی مثلا دو وجبی و چنین و چنان مثلا از عدشته با از این چرخ ها مثلا وعد داری بیاره، نه، میگه رفت تو اومد دو تا نان جو، دو تا قرص نان جو آورد که خشک خشکم، حضرت اینو دوتا رو به من دادن، فرمودن انشاءالله خدا برکت در اینها قرار میده، کار تو را میفته. میگه من گرفتم اومدم تو کوچه به این قرص نان نگاه میکنم، به اون قرص نان، مشکل من چجوری با اینا حل میشه، اینا من 400 درهم ارزش داره که برم بفروشم 400 درهم رو بدم، حالا اصلا هیچی بدهیم چی، خودم بچه هم گرسنن، زنم هم گرسنن، بچه های من که اصلا دندونشون به این دوتا قرصنون نمیگیره چون بچه ها کوچیکن، من و زنم هم بخوام بخوریم، یکی من بخورم یکی زنم، سیر نمیشیم. آخه این چیه؟ حضرت فرمون مشکلت حل میشه. حالا همینجوری داره را میره تو کوچه با خودش داره حرف میزنه و فکر و خیالات میکنه، میاد داشتم میامدم رسیدم به کسی که یه مقدار ماهی معلوم بود آورده بود فروخته بود، یه دونه ماهیش مونده بود در شرف گندیدن هم بود، همچه یه بوی نامطبوعی هم زمنن گرفته، به مردم التماس میکرد مردم تو رو خدا بیاد این یه ماهی هم بخرین از من، من خلاصه خلاص بشم. به ذهن همین بنده خدا میرسه که بیاد بخره، گفت من پول ندارم، حاضری با یه قرص نان عوض کنی با هم یه قرص نان؟ اونم از خدا خواسته گفت بله، ماهیه رو داد، قرص نان گرفت، اومد جلو. حالا اینو ماهی رو ببرم خونه بازی کاریش بکنیم، از گرسنگی بچه‌ها در بیان. یه خود اومد جلوتر دید یه بقالی نمک داشته، نمکاش ریخته رو زمین، وقتی جمع کرده با خاک قاطی شده، نمکی که با خاک قاطی بشه کسی نمیخوره. به مردم التماس میکرد که من ضرر زیادی دارم میکنم، این نمک رو بیاید بخرید. این هم رفت جلو از باب این که نمک رو بخره، همون نمکی که با خاک قاطی شده یه مقدار بماله به این ماهی که اون بوی تعفنش هم مقدار کاهش بده کنه بشه بخوری. رفت گفت من پول ندارم، با این یه قرص نان حاضری معاوضه کنی؟ اونم قبول کرد، ماهی و نمک و هداش، اومد در خونه و در رو باز کرد، اومد تو، بچه ها ریختن دورش که چی آوردی گرسنه ما؟ گفت سب کنیم، باید ماهی آماده کنیم. تا اومد میشینه سر ماهی، چاقو رو که خواست بزنه به شکم ماهی، در زدن، در رو باز کردن، دیدن اون ماهی فروش هست با اون بقاله، بعدن گفتن که این دو تا قرص نون هر چی ما تلاش کردیم اصلا هیچ نشد بخوریم. معلوم میشه تو هم خیلی بدبختر از ما هستی که غیر از این چیزی نداریم. ما گفتیم بیاین رو بدیم به تو، نه ما، من نه ماهی میخوام، اونم گفت من نمکم هم نمیخوام، خدا حافظ برو. این دو تا قرص نان گرفت، اومد چاقو رو زد به شکم ماهی، تا شکم ماهی باز شد، دو تا مروارید بسیار درشت توی شکم ماهی بود، مرواریدایی که ارزشش فوق العاده زیاد بود. فهمید که امام علیه السلام فرمودن که خدا در این دو قرص نان برکتی قرار میده، گاهی این برکت ها یه جوریه که من حالیم نمیشه. همین که این دوتا رو دید، یه دفعه دید در خانه رو میزنن، رفتم در، دید غلام حضرت زین العابدین علیه السلام، حضرت گفت حضرت پیغام فرستادن مشکل تو حل شد، اون نان دندون غیر ما بهش نمیگیره، بده ما خودمون بخوایم مصرف. زهری میگه امام سجاد علیه السلام بعد فرمود که خوب دقت کنید این قسمت رو، حضرت فرمود که مخالفین جدم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقتی شنیدن که اون حضرت فرمود خدا من یه شبه از مسجد الحرام برده مسجد الاقصی، آیه اول سوره مبارکه اسراء، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، منزه است خدایی که بنده خودش رو شبانه حرکت داد از مسجد الحرام تا مسجد الاقصى. وقتی این جمله رو، این آیه رو باش مواجه بودن، نمیپذیرفتن، میگفتن این آقا وقتی از مکه خواست فرار کنه بره مدینه 12 روز تو راه بوده، این خدا کجا بود که این همون یه شبه سیر بده بره مدینه؟ چطور این ادعا میکنه که منو خدا یک شبه برده مسجد الاقصی؟ حضرت فرمود کار منم شبیه جدم رسول خداست، یه جایی خدا اجازه میده ما از اون قدرت استفاده میکنیم، یه جایی هم خدا به ما اجازه نمیده، داریم و اجازه نداریم استفاده کنیم. توجه کردیم، داریم و اجازه استفاده نداریم، نه اینکه ناتوانیم. اینکه کجا خدا اجازه میده کجا اجازه نمیده به حکمت او بستگی داره. به تعبیر خودمونی فوزولیش به ما نیومده، فوزولیش به ما نیومده. خدا حضرت مریم رو اینجوری مورد عنایت قرار میده، میگه درخت، درخت که نه، تنه درخت خرما رو تکون بده، از اون بالا برای تو خرمای تازه میریزه. ولی یه وقت دیگه جور دیگری اون حضرت رو اداره میکنه، جور دیگری اداره میکنه. معنیش نیست که دائما باید اینجور بشه، هر جوری خدا اراده بکنه این چنین میشه. ائمه ما علیهم السلام بارها این چنین بوده که وقتی مواجه میشدن با دشمنانشون، یه نیروی غیبی و یک شرایط ویژه‌ای پیش می اومد، دشمن عقب نشینی میکرد، ضرر اونها بهشون نمی رسید. گاهی هم کاملا بی حرکت بودن، یعنی اقدامی علیه اونها نمی کرد. یه شب شکایت کرد به مأمون، دختر مأمون که همسر امام جواد علیه السلام بود، شکایت کرد از اون حضرت. امام جواد علیه السلام گرچه ام الفضل همسرشون بود، به او ظلم نمی کردن، ولی بالاخره باطن خبیث او جوری بود که حضرت باش مأنوس نمی شدن، ظلم هم نمی کردن، توجه کردن، ظلم نمی کردن. وقتی مادر امام هادی علیه السلام رو حضرت گرفت، چون یه زن فوق العاده جلیلت القدری بود، حضرت به او توجهش بیشتر بود، حسادت کرد. ام الفضل که دختر مأمون بود، عیال اول امام جواد، نسبت به او به باباش شکایت کرد، باباش عصبانی شد. اون شب هم مست بود، هم عصبانی بود هم مست، دستور داد که برن و غلامان او تو حجره امام جواد علیه السلام او رو تکه تکه کنن با شمشیر. وقتی تموم شد، هوشیار شد، فهمید چه اشتباهی کرد. فردا صبح لباس عزان پوشید و نشست مثل هیئت عزادار. گفتن چی شده؟ گفت دامادم رو کشتن. گفتن چی؟ رفتن تو حجره امام جواد علیه السلام نشسته، هیچ، به بدنش یه زخم هم نیست. این ضربه ها به کجا وارد شده معلوم. ولی در این حال یه وقت دیگه یه جور دیگه است. کجا اینها چه استفاده بکنن نمیدونیم. مهم بحث بندگی خداست. آیات امشب اینو خونیم. و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. تمام بحث خلقت و همه دعوای خلقت رو همین نکته است. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. خدا پروردگار و مالک منه، رب یعنی مالک، صاحب اختیار منه، صاحب اختیار شما هم هست. وقتی اینجوری همه باید بندگیش بکنن دیگه. جهان ملک خداست، ما همه تو ملک خدا داریم به سر میبریم. این هوایی که تنفس میکنیم، رو زمینی که الان سنگینی ما هست، این قدرت تکلمی که الان من دارم، این قدرت شنوایی که شما دارید، سلامتی، امنیت، چی هر چی که بگیم، اینا نعمتهای خداست که در اختیار ماست. ما باید از این نعمتها فقط در مسیری که او راضیه استفاده کنیم. اینو بهش میگم بندگی. و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. بندگی کنید خدا رو. هذا صراط مستقیم، راه مستقیم همینه، غیر از این هیچ نیست. همه انبیا اومدن این راه رو معین کنن، اولیاء خدا همین کاری کردن، قرآن و سنت برای همینه، راه بندگی رو نشون بده، چه در عمل چه در عقیده، تفاوت نمی کنه. و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. تو رده اول بندگان خدا زین العابدین علیه السلام. خدا از او خواسته بود که حالا که مردم به اون حضرت بی‌اعتنان بعد از واقعه کربلا، اون حضرت به دعا مشغول بشه. چقدر دعا میخوند، چقدر با خدا مناجات میگه. و البته گاهی بعضی از این دعاها رو هم به شکل علنی حضرت میخوند. چقدر حضرت گریه میکرد. بندگی خدا برای ایشون اینه. این چنین بود که ملقب شد حضرت به زین العابدین، زینت اهل عبادت. تو روایت داره که قیامت چند تا ندا میشه، افراد خاص رو میخوان. یکی از اون نداهایی که میشود در قیامت که فقط یه نفر جواب میده و اون ندایی که میشود فقط به یه نفر تطبیق میکنه، ندا میرسد عین زین العابدین، زینت اهل عبادت کجاست؟ فیقوم علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت برمیخیزه خودشو معرفی میکنه. این چنین به قدری عبادت خدا میکن که فوق تصور امثال ماست، فوق تصور. حضرت وقتی به عبادت مشغول میشد دیگه کاری به چیزی نداشت، کاری نداشت. پیشانی حضرت از شدت سجده و از کثرت سجده پینه بسته بود و این پینه ها رو هم انبار می شد. سالی دو بار این پینه ها رو می چیدند، سالی دو بار. لذا به حضرت ذففنات لقب دادن، یعنی صاحب پینه ها. اینجوری بود پینه حضرت. تو بعضی نقل‌ها داره شبیه زانوی شتر شده بود پیشانی زین العابدین علیه السلام، اینقدر سجده کرده بود. و حضرت هر چه میگفتند که عبادت رو کم بکنی، حضرت توجه نمی‌کردند. تا یه بار عمه حضرت فاطمه بنت علی ابن ابی طالب علیه السلام، خواهر امام حسین، دید امام سجاد درخواست اطرافیان اصلا توجه نداره بهش، رفت این خانم سراغ جابر بن عبدالله انصاری. به جابر گفت جابر تو از اصحاب رسول خدا هستی، مقام و منزلتی داری پیش امام سجاد علیه السلام، بیا از حضرت درخواست کن، دیگه داره خودکشی میکنه از شدت عبادت. جابر اومد خدمت حضرت، شرفیاب شد، عرض کرد یا ابن رسول الله، خدا بهشت رو برای دوستداران شما آفریده، جهنم رو برای دشمنان شما. این مقدار عبادت که شما دارید خودتون از بین برید برای چی آخه؟ حضرت فرمود که مقام جدم قریبه به این نزول، مقام جدم خیلی بالاتر از من بود، به قدری عبادت میکرد که پاهای مبارکش ورم کرده بود. وقتی به اون حضرت اعتراض کردن، جدم فرمود افلا اکونا عبدن شکورا، آیا سزاوار نیست که من یه بنده شاکر خدا باشم؟ من همون روش رو میخوام ادامه بدم. زین العابدین علیه السلام. و از اون طرف رسیدگی به فقرا و مساکین جوری بود مثل امشبی فردایی امام باقر علیه السلام وقتی بدن مبارک پدرش رو غسل میداد، یه علامتی پشت حضرت بود. پرسیدن از امام باقر که این علامت چیه؟ حضرت فرمود شبها پدرم انبان نان و خرما و آذوقه رو به دوش میکشید، در محله های مختلف مدینه میچرخید و به دست خودش میداد. این اثر اون بند اون انبان که مونده. من اینجا تذکری عرض بکنم، رسیدگی به فقرا خیلی خوبه، پول دادن، حب مال رو از دل انسان زائل میکنه. خدا دوست داره که آدم دستش تو جیبش بره. سرن و علانیتن الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرن و علانیتن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونایی که نه شب میشناسن نه روز، نه نهان نه آشکار، تو همه مواقع اهل انفاق هستن، شب میدن روز میدن، نهان آشکار، اینا اجرشون در پیشگاه خداست، خدا فقط میدونه اجرشون چیه و خوف و حزن برای اینها نیست. علاوه بر خرج کردن و دادن که خیلی مهمه، خیلی مهمه، یه چیز دیگه هم بسیار مهمه و اونی که انسان به دست خودش بره و این انفاق رو به خود فقیر بده بلا واسطه، نه اینکه واسش بفرسته. فرستادن خوبه ها، از او بهتر دادن است و کمکی است که خود انسان مشارکت داشته باشه. خود این یه آثار معنوی جدی داره. اگه میخواید بچه هاتون نوه هاتون تو مسیر خدا قرار بگیرن، یکی از کارهایی که میخواید بکنید، یکی از کارهایی که میکنید اینه که اونا رو برای کمک به افراد ضعیف تجهیز کنید که فعالیت بدنی بکنن. توجه میکنید؟ فعالیت بدنی بکنن. برن با فقرا نشست و برخاست کنن، کیسه برنج رو ببره بذاره تو خونش، یه دقیقا بیشینه اونجا، یه چایی هم آوردن بخوره، نگه که این چایی بهداشتی نیست، این فرشش میکروب داره، اینجوری نشه، همون رو همونجا بیشینه، همون رو بخور. خود همین این خیلی اثر داره، واسه شما هم اثر داره. اون خانمایی که اهل اینجور کارا هستن کمتر توی مد و نمیدونم لباس چنین و چنان و جهیزیه کذا و اینا، اونا معمولا خانمایی که تو این وادی هستن یا اهل انفاق نیستن، یا اگه اهل انفاقن اهل این جور کارا نیستن، نمیرن با چشم خود ببینن و مشارکت بکنن، و الا خود آدم آروم آروم فتیله رو میکشه پایین. توجه کنید، این یکی از و خیلی تأثیر دینی و اخلاقی خوبی داره، خیلی خوب. زین العابدین علیه السلام فقط دعا نمیخوند، عبادت نمیکرد، این کارم میکرد و خیلی کارهای دیگه. اثر اون انبان نان بر دوش مبارک حضرت بود. خب این یک اثر بود که بر دوش حضرت بود، یه اثر دیگه هم بود که بر گردن مبارک حضرت بود، که به هنگام غسل هنوز اون اثر بود، اما این اثر سابقش خیلی زیاد بود، برمیگشت به 35 سال قبل از، هنوز بعد از 35 سال این اثر بود، اثر قل جامعه بود که بر گردن اون حضرت گذاشته شد. میدونید قول جامعه یعنی چی؟ دست ها رو با زنجیر میبستن، یا آهنی از میان زنجیر این حلقه های زنجیر عبور میدادند و این آهن رو پشت گردن قرار میدادند، یه جوری میکردن قفل میشد، دست ها دائم به حالت آویختگی قرار. سهل ابن سعد ساعدیه میگه روز اول ماه سفر دیدم شهر دمشق خیلی به هم ریخته است، پرسیدم چه خبره، گفتن خارجی رو وارد این شهری کردن، مردم دارن شادی میکنن. گفتم کیه خارجی؟ گفتن کسی است بر امام حسین بر یزید خروج کرده. گفتم کیه خروج کننده؟ گفتن حسین ابن علی. اهل بیت او رو از دروازه ساعات وارد کردن. میگه رفتم دروازه ساعات، دیدم زین العابدین این قول جامعه بگردنیشه. سلام کردم خدمت حضرت، عرضه داشتم آجان اگه امری دارید بفرمایید. من از اصحاب جدتون رسول خدا هستم. فرموده اگر پولی همراهت هست برو به این نیزدارها بده، این سرها رو از بیان محبلها یا جلو ببرد یا عقب ببرد. مردم به خاطر نگاه به این سرها کمتر چشمشون به خواهران و امهای من میافته. گرفتم این کار رو کردم و برگشتم عرض داشتم آقا فرمایش دیگری دارید؟ حضرت فرمود پارچه ای همراه تو هست؟ عرض داشتم بله. فرمود آفتاب بر این آهنی که پشت گردن من هست میتابه، بسیار آزار میده، اگه میشه پارچه ای زیر او بگذار. میگه همین که من پارچه رو آماده کردم، زنجیر رو بلند کردم، دیدم خون تازه از زیر زنجیر. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. وجود نازنین امام زمان ما رو از هر خطر و بلیه و صدمهی مسون و محفوظ بدار. نام ما جز عزاداران جد مظلومش حضرت حسین ابن علی ثبت و ضبط بفرما. توفیق عرض ادب به پیشگاه مقدس اون حضرت رو تا پایان اون به ما ارزانی بدار. خدایا هر کس در این حسینیه در این مسجد به یاد سید الشهدا گریسته، عزاداری کرده، بر سر و سینه کوبیده، یک یا حسین گفته و الان در زیر خاک خوابیده، از سایه اونها رو مورد عنایت و لطف سید الشهدا قرار بده. پروردگارا عواقب امور ما ختم به خیر بفرما. خدایا گناهان ما رو هم از سایه به حق علی ابن الحسین ببخش و بیامرز. به حق علی ابن الحسین و همه ما حسن عاقبت نصیب بفرما. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی فوق رغبت ما برآورده به خیر و با عافیت بفرما. خب آیون و خانم ها رو میست که برای بودن سر سفره حضرت زین العابدین علیه السلام دعوت کردن. انشاءالله آیون این دعوت رو و خانم ها اجابت میفرماید. نثار روح مطهر حضرت امام سجاد علیه السلام سه صلوات بلند تقدیم میفرماید.